سلام صبح روز دوشنبهتون بخیر. 24 روز از ماه مهر، امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرپاس هستم، در این یک ساعت با ما باشید. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام صبحتون بخیر و سلامت. من پروانه وحیدمنش هستم، همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
مقامات آمریکایی جزئیات بیشتری از فشارها بر ایران را اعلام کردند.
ظریف میگوید در صورت خروج آمریکا از برجام دیگر کسی به واشنگتن اعتماد نمی‌کند.
نیروهای دولتی عراق و پیشمرگه‌های کرد در منطقه کرکوک درگیر شدند.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز یک شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا راهبردی جامع‌تر برای مواجهه با موضوع ایران در تمامیت آن می‌خواهد. آقای تیلرسون به ضرورت مواجهه با گسترده وسیعی از تهدیدهای ناشی از ایران علیه دوستان و متحدان واشنگتن در منطقه و امنیت ملی آمریکا اشاره کرد. جنرال هربرت مکمستر مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ نیز با ابراز اطمینان از حمایت متحدان آمریکا از راهبرد این کشور در قبال توافق هسته‌ای گفت رئیس جمهوری به روشنی بیان کرده که اجازه نخواهد داد این توافق پوششی برای حکومت به گفته وی مخوف ایران برای توسعه سلاح هسته‌ای فراهم کند. استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا نیز روز یک شنبه گفت که این کشور به زودی تحریم‌های تازه‌ای را علیه سپاه پاسداران وضع خواهد کرد. این در حالی است که نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز روز یک شنبه با حضور در شبکه NBC تاکید کرد که آمریکا از برجام خارج نخواهد شد، اما خواهان پاسخی متناسب به رفتارهای ایران است. در مقابل مقامات سیاسی و نظامی ایران در روزهای گذشته با رد آنچه تهدیدات آمریکا خواندند گفتند در برجام میمانند، اما در صورت برهم خوردن برجام آماده غنی‌سازی 20% اورانیوم هستند.
خب در خبرها شنیدیم درباره آخرین واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به سخنرانی اخیر رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ. برای تحلیل این مسئله همراه میشیم با مهرداد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از آمریکا. آقای بروجردی، در ساعات گذشته سه مقام ارشد آمریکا، یعنی مشاور امنیت ملی، وزیر خارجه و وزیر خزانه داری، در ارتباط با تشریح جزئیات راهبرد جدید آمریکا نسبت به ایران در حوزه‌های کاری خودشون صحبت و اعلام موضع کردند. اگه موافق باشین اول از جنرال مکمستر، مشاور امنیت ملی آمریکا، شروع کنیم. اظهارات روز گذشته این مقام آمریکایی رو چگونه تحلیل می‌کنید؟
بله، عرض کنم آقای مکمستر رئوس حرفشون این بود که رژیم ایران قابل اعتماد نیست. گفتند که برجام یک قرارداد ضعیفی هست و نظارت بر اون هم ضعیف انجام شده، که البته به نظر من حرف درست نیست. همونجور که می‌دونیم این شدیدترین نوع نظارت رو بر فعالیت‌های اتمی یک کشور در تاریخ رقم زده و اینجوری نبود که آقای مکمستر گفتن. نکته دیگری که در صحبت ایشون بود این بود که گفتن که اروپایی ها هم با ترامپ هم‌عقیده هستند. این هم یک مقدار با در نظر گرفتن صحبت هایی که در دو روز گذشته ما از رؤسای جمهور یا نخست وزیران اروپا دیدیم خیلی به نظر منطقی نمیاد، و همچنین با در نظر گرفتن اینی که در عرض دو سال گذشته حجم مبادلات اقتصادی اروپا با ایران هر سال دو برابر شده و شرکت‌های مانند توتال، رنو، ولکس‌واگن و ایرباس اومدن و قراردادهای بسیار بزرگی با ایران بستن، بعید است که این حرف آقای مکمستر رو بشه کاملا در جا قبول کرد.
و اما صحبت‌های وزیر خزانه داری آمریکا آقای منوچین که گفته به زودی تحریم‌های تازه علیه سپاه پاسداران وضع خواهند شد، از این سخنان چه ارزیابی دارین؟
بله، به هر حال همونجوری که می‌دونیم اونها اومدن و سپاه پاسداران رو در لیست گروه‌های حامی تروریست قرار دادن. این در اعلامیه‌ای که خزانه داری آمریکا بیرون داده کاملا مشهود هست. مسئله این هست که آیا تحریم‌های سپاه اگر در همین سطح راهکارهایی که تا به حال در عرض یک دهه گذشته ما شاهدش بودیم بماند، به نظر من برای اقناع ایران اینکه مسیر خودش رو عوض بکنه آنچنان دلیل قوی نخواهد بود، راهکار قوی نخواهد بود. البته میتونه واقعا حدت و شدت بیشتری به این مسئله ببخشن که باید نظاره کرد ببینیم در روزها و هفته های آینده آیا خزانه‌داری امریکا این کار رو میکنه یا نه. ولی در کوتاه مدت همونجور که آقای منوچن هم مطرح کردن، به هر حال ایشون رایزنی با بانک جهانی و سازمان IMF رو انجام داده که سعی بکنن دادن هر گونه وام و یا کمک مالی به ایران رو برای پروژه های توسعه متوقف کنه.
در نهایت هم اظهارات رکس تیلرسون، آقای بورجری، آیا صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا همسو با اظهارات وزیر خزانه داری و در همون چارچوبه؟
به نظر من صحبت‌های آقای رکس تیلرسون یک مقدار محتاطانه‌تر بود از اون دو نفر دیگه. ایشون سعی کرد واقعا تاکید بکنه برای اینکه ما در چارچوب برجام خواهیم موند، ولی تقاضامون این هست که یک توافق ثانویه داشته باشیم با ایران در رابطه با رفتارهای دیگرش، منظورش فعالیت‌های موشکی و عرض کنم حمایت از رژیم سوریه و غیره هست. با در نظر گرفتن اختلاف نظری که ما شاهدش بودیم بین پرزیدنت ترامپ و آقای رکس تیلرسون، فکر میکنم که ایشون نهایت سعی خودش رو خواهد کرد برای اقناع کردن طرف های اروپایی از یک سو و از سوی دیگه اقناع کردن پرزیدنت ترامپ که چرا باید برجام رو برای به یک شکلی نگه داشت. ولی واقعیت داستان این است که ما شاهد این بودیم که سال گذشته کنگره امریکا در دسامبر 2016 اومدن و تقریبا با یک رأی یا دو رأی مخالف بقیه اعضای کنگره و سنا همگی به تحریم هرچی بیشتر فعالیت‌های غیر اتمی ایران رأی دادن و به نظر من این بار هم میشه انتظار این رو داشت که کنگره یک چنین اقدامی بکنه و بعد باید شاهد این باشیم که عکس العمل ایران در قبال این نوع تحریم‌های بیشتر چه خواهد.
بله، ممنون آقای بورجری که امروز با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
متشکرم.
ادامه خبرها. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه هشدار داد که اگر ایالات متحده از توافق هسته‌ای خارج شود، دیگر کسی به واشنگتن اعتماد نمی‌کند تا با آن وارد مذاکرات طولانی مدت شود. آقای ظریف در گفتگو با شبکه خبری CBS گفت برجام یک معاهده دو جانبه بین ایران و ایالات متحده نبوده است. از دیگر سو امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در یک گفتگوی تلویزیونی بر حمایت از توافق هسته‌ای ایران تاکید کرد و گفت که به دونالد ترامپ گفته است سیاست سختگیرانه‌اش در قبال ایران شیوهی بد است. در همین حال در ادامه واکنش‌ها به اعلام راهبرد آقای ترامپ درباره ایران، شاهزاده رضا پهلوی در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا از آنچه تلاش ایالات متحده برای مقابله با رژیم به گفته او تروریستی جمهوری اسلامی خوانده تشکر کرده، اما از تغییر نام خلیج فارس در سخنان او انتقاد کرده است. جمهوری اسلامی ایران با رد حمایت از تروریسم خود را قربانی آن می‌داند.
تلویزیون رسمی عراق بامداد دوشنبه اعلام کرد نیروهای نظامی عراق مناطق وسیعی از منطقه نفتخیز کرکوک را بدون حضور پیشمرگه‌های کرد تصرف کردند. فرماندهان پیشمرگه‌ها با رد این ادعا می‌گویند حمله شبه نظامیان هشت و شبی را در جنوب کرکوک به قصد تصرف پایگاه نظامی کیوان دفع کردند. مناقشه طرفین بر سر کنترل مناطق نفتخیز و یک پایگاه نظامی در حومه کرکوک است، اما کردها میگویند دولت عراق و هشت و شبی قصد تصرف نظامی کرکوک را دارند. درگیری پس از آن رخ داد که صبح یک شنبه مسئولان ارشد اقلیم کردستان عراق اعلام کردند تقاضای بغداد برای ابطال همه‌پرسی استقلال را نمیپذیرند ولی خواهان مذاکره با دولت عراق هستند. وزارت دفاع آمریکا نیز ساعتی پیش با دعوت طرفین به گفتگو برای حل تنش‌ها از وحدت عراق حمایت کرد. اقلیم کردستان عراق سوم مه همه‌پرسی استقلال برگزار کرد و حدود 92% از شرکت کنندگان به استقلال از عراق رأی آری دادند. آمریکا، ایران، عراق و ترکیه مخالف همه‌پرسی بودند.
نتایج اولیه انتخابات پارلمانی در اتریش از پیروزی حزب محافظه‌کار مردم خبر می‌دهد. در صورت پیروزی این حزب، رهبر 32 ساله آن سباستیان کورتز صدر اعظم اتریش و جوانترین رئیس دولت جهان خواهد شد. بنابر نتایج اولیه، حزب مردم که وعده محدود کردن مهاجران خارجی به اتریش را داده با کسب 31% آرا پیشتاز است و حزب راستگرای آزادی با 26% آرا در مقام دوم قرار دارد. همچنین از احتمال بالای تشکیل دولت ائتلافی از سوی این دو حزب سخن گفته می شود. حزب سوسیال دموکرات که تا پیش از انتخابات حزب حاکم بوده در حال رقابت با حزب آزادی برای جایگاه دوم است. در اتریش مقام ریاست جمهوری یک مقام تشریفاتی است و صدر اعظم قدرت اصلی را در دست دارد.
دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد روز یکشنبه در نامی به مراجع تقلید اعلام کردند که مرگ تدریجی محصوران آرزو و برنامه عده‌ای شده است. کوکب، زهرا و نرگس موسوی در این نامه که در سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی منتشر شده، حس را ظلم آشکار خوانده و گفتند مسئولین امر آمدانه شانه خالی کردند و تنها در خفا و نهان به پرسیدن احوال محصوران بسنده می‌کنند. حسن روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری در بهار گذشته به حامیان خود وعده تلاش برای رفع حصر را داده بود. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد همسر وی از سال 89 در حصر خانگی هستند. نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی از میرحسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان رهبران فتنه 88 نام می‌برند.
خبرهایی از زندانیان سیاسی و عقیدتی و برخورد با برخی فعالان مدنی ایران به گوش می‌رسد که بیشتر تحت تأثیر خبرهای مربوط به راهبرد تازه ایالات متحده در قبال ایران و آینده و سرانجام برجام بوده است. بنیامین صدر نگاهی کرده به تازه‌ترین خبرها درباره متهمان سیاسی و عقیدتی.
این روزها هرچند که فضای خبری ایران بیشتر تحت تأثیر خبرهای مرتبط با سرانجام توافق هسته‌ای و برجام است، اما خبرهای تازه‌ای هم درباره وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی و برخورد امنیتی با فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران ایران به گوش می‌رسد. در تازه‌ترین خبر، محمد نظری، زندانی سیاسی و عقیدتی کرد که 24 سال است، بدون مرخصی زندانی است و نزدیک به 80 روز است که در اعتصاب قضا است، به دلیل فشارهای ناشی از اعتصاب قضا به گفته پزشکان و نزدیکان وضعیت خطرناک و نگران کننده ای دارد. محمد نظری متهم به عضویت در حزب دموکرات کردستان و محکوم به حبس ابد است و اکنون در زندان رجای شهر کرج در حال گذراندن این حکم است. از دیگر سو صدیقه وسمقی، شاعر و نویسنده اصلاح طلب که شنبه شب هنگام بازگشت به ایران در فرودگاه برای ساعاتی بازداشت شده بود، صبح دیروز یک شنبه برای پیگیری پرونده خود به دادسرای زندان اوین رفت که مأموران از ارسال نشدن پرونده او به این دادسرا خبر دادند. صدیقه وسمقی در زمان حضور در خارج ایران به طور غیابی از سوی دادگاه انقلاب به 5 سال حبس محکوم شده بود. همچنین روز گذشته اعلام شد که سروش فرهادیان، روزنامه نگار، به 1 سال زندان محکوم شده است. این روزنامه نگار به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است. در همین حال الیاس حضرتی، مدیر مسئول روزنامه اعتماد و نماینده تهران در مجلس، درباره وضعیت ساسان آقایی، روزنامه نگار زندانی روزنامه اعتماد، گفته که برای آزادی او تلاش کرده اما نتیجه‌ای حاصل نشده است. ساسان آقایی معاون سردبیر روزنامه اعتماد است که در اواسط مرداد ماه امسال بازداشت شد. اما در آخرین خبر، کوکب، زهرا و نرگس موسوی، دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، از رهبران اعتراض‌های سال 88 روز یکشنبه با انتشار نامه‌ای سرگشاده به مراجع تقلید شیعه از وضعیت حصر پدر و مادر خود به شدت انتقاد کردند و آن را برنامه‌ای برای تحقق مرگ تدریجی محصوران دانستند. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود که برای رفع حصر رهبران جنبش اعتراضی سال 88 تلاش کند، موضوعی که به گفته منتقدان آقای روحانی از سوی او به شکل جدی دنبال نشده است.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
خب بشنویم بخشی از پیام‌های تلفنی شما رو. اگر در مورد مطالب و یا خبرهای رادیو فردا نظری داشتین، با شماره پیامگیر 00420221122121 تماس بگیرید.
این سیل عظیم مخالفا چرا از این همه اسم و رسم و نمیدونم مراسم و محرم و رمضان و دین و ایمان و آیینشون که همش عربی و اسلامی هست، حتی حکومتشون اسلامیه و عربیه، هیچ مشکلی ندارن، ولی همین که اونجا دونالد ترامپ گفته خلیج عربی چیز دارن، مشکل دارن. اون همه که خواسته به ملت ایران کمک کنه و علیه این رژیم و به خصوص علیه بازوی نظامی این رژیم داره اقدام میکنه، آیا ما باید این همه توهین کنیم؟ این آیا واقعا در شأن ما ملت ایران هستش؟
پیروی صحبت های رئیس جمهورمون، میخوام خدمت آقای ترامپ عرض بکنم که واقعا برای خود تاریخ بخونه و ببینه که خدمت این کشورهای خلیج فارس جمعا 100 سال نمیشه، در صورت که اینا تاریخ 10,000 ساله داره. وقت چی تو خلیج فارس مال اینا شد؟
خب، گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد بالای صفر و همراه بندر عباس با همین درجه گرمترین و شهر رکورد با حداقل دمای 4 درجه سانتیگراد زیر صفر، سردترین مرکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. از امروز بعد از ظهر با نفوذ سامانه بارشی ابتدا برای استان‌های واقع در شمال غرب و به تدریج سواحل دریای خزر، ابر، رگبار، رعد و برق و وزش باد پیش بینی میشه. همچنین دمای هوا در نوار شمالی کشور کاهش محسوسی به اندازه 5 تا 10 درجه خواهد داشت.
خط خبرها. دختران میر حسین موسوی و زهرا رهنورد روز یکشنبه در نامه‌ای به مراجع تقلید اعلام کردند که مرگ تدریجی محصوران آرزو و برنامه عده‌ای شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه هشدار داد که اگر ایالات متحده از توافق هسته‌ای خارج شود، دیگر کسی به واشنگتن اعتماد نمی‌کند تا با آن وارد مذاکرات طولانی مدت شود. مقامات آمریکایی جزئیات بیشتری از فشارها بر ایران را اعلام کردند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری راهبردی جامع‌تر برای مواجهه با موضوع ایران در تمامیت آن می‌خواهد. تلویزیون رسمی عراق بامداد دوشنبه اعلام کرد نیروهای نظامی عراق مناطق وسیعی از منطقه نفتخیز کرکوک را بدون حضور پیشمرگه‌های کرد تصرف کردند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه با تاکید دوباره بر نقاط ضعف برجام، تأثیر منفی راهبرد جدید آمریکا در قبال ایران را بر پیگیری راه حل دیپلماتیک در مورد بحران کره شمالی رد کرد. انتشار یک گزارش از ادامه بازجویی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به دلیل فساد مالی در یک شبکه تلویزیونی این کشور خشم وی را برانگیخته است. شمار کشته شدگان دو انفجار در پایتخت سومالی به بیش از 230 کشته رسید. هیچ گروهی تاکنون مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است.
خب، مرور مطبوعات امروز دوشنبه و شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، پیشنهاد مذاکره ثانویه آمریکا درباره برجام و مواضع مقام‌های دولت ایران چه بازتابی داشته در روزنامه‌های امروز؟
روزنامه شرق امروز نوشته که وزیر خارجه آمریکا بعد از سخنان رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ که تاکید کرده بود برجام رو یعنی پایبندی ایران رو به برجام تایید نمی‌کنه و اون سرنوشتش در کنگره تعیین خواهد شد، اعلام کرده که برخی از مذاکرات تکمیلی لازم است که با ایران و همپیمانان آمریکا انجام بشه تا تهدیدات منطقه‌ای ایران و همچنین مسائل آزمایش‌های موشکی ایران هم مورد بررسی قرار بگیره و یک توافق ثانویه احتمالی بین ایران، آمریکا و سایر کشورهای اروپایی، روسیه و چین منعقد بشه. اما همزمان امروز در میان روزنامه‌هایی که مخالف برجام بودند، اختلافاتی هم در ایران بروز پیدا کرده. از جمله این اختلافات سرمقاله است که روزنامه جوان اون رو منتشر کرده و تاکید کرده که سخنان آقای ترامپ و همچنین موازی تازه آمریکا درباره ایران میتونه منجر به وحدت ملی بشه و اجماع ملی رو فراهم بکنه. تغییر کرده این روزنامه از آقای ظریف. اما روزنامه کیهان درست در سرمقاله خودش در مخالف جهت روزنامه جوان تأکید کرده که دولت آقای روحانی همون دولتی است که رئیسش چندی پیش به سپاه پاسداران اتهاماتی رو وارد کرد، فرکانس هایی رو برای اعمال فشار بیشتر بر سپاه به خارج از ایران صادر کرد و حالا که این فشارها اعمالش آغاز شده، آقای روحانی میگه که باید از سپاه پاسداران حمایت کرد.
موافق باشی بریم سری بزنیم به روزنامه همدلی که گزارشی داره درباره اعتراضات سپرده‌گذاران مؤسسات مالی. چه نکاتی در این گزارش بیان شده؟
روزنامه همدلی در این گزارش که در واقع نیمچه‌های اصلی صفحه یک روزنامه همدلی را هم تیتراش به خودش اختصاص داده، از مؤسساتی مثل کاسپیان، آرمان، البرز، فرشتگان، سامن، پدیده و مؤسسات مالی دیگر که در حال حاضر اونها رو دولت و بانک مرکزی مؤسسات مالی غیر مجاز معرفی میکنه، به عنوان مؤسساتی یاد کرده که در سالهای گذشته حدود 15-20% نقدینگی کشور رو از مردم جذب کردن و حالا چند سالی میشه که به یک بحران به تدریج تبدیل شده و در حال حاضر به نوشته این روزنامه کسانی که سپرده‌گذاری داشتن نزد این مؤسسات نمیتونن پولاشون رو پس بگیرن. روز گذشته روزنامه همدلی نوشته که شماری از سپرده‌گذاران در شهر تهران تجمع و راهپیمایی کردن و سرانجام هم در مقابل قوه قضاییه تحصیم کردن. تأکید این روزنامه این هست که در زمانی که بانک مرکزی میبایست هشدار میداد به مردم و پلم میکرد، مؤسسات مالی غیر مجاز رو این کار رو انجام نداده و بنابراین مقصر هم هست.
اما درگیری یک نماینده مجلس شورای اسلامی با مسئولین استانداری خراسان رضوی که ویدئوش هم روز گذشته در فضای مجازی خیلی دست به دست میشد، این مسئله مورد توجه روزنامه اعتماد قرار گرفته. ماجرای این درگیری چیه؟
روزنامه اعتماد نوشته که خانم هاجر چنارانی که نماینده نیشابور هست، هنگامی که معاون سیاسی استانداری خراسان رضوی چندی پیش بر اثر یک اشتباه به نوشته این روزنامه از خراسان غربی در لفظ خودش استفاده کرده بود، در شهر نیشابور برای حضور در یک برنامه عمومی حاضر شده بوده، بهش حمله کرده، سپایی میکروفون رو برداشته که بزنه و تصویرش هم در صفحه یک روزنامه اعتماد امروز منتشر شده، حمله کرده به معاون سیاسی و امنیتی استانداری خراسان رضوی و ایشون رو سخنرانیش رو نیمه تمام گذاشته و از سالن هم اخراجش کرده. در نهایت با فریادهای خودش، تاکید روزنامه اعتماد به نقل از برخی نمایندگان مجلس این هست که نباید یک نماینده چنین رفتارهایی رو انجام بده، چرا که قوا در ایران مستقل هستند و نمایندگان حق دخالت تا این اندازه در امور مربوط به وزارت کشور و استانداران رو ندارن. البته روزنامه اعتماد یادآوری کرده که این ماجرا مربوط است به یک اختلاف میان مردم سبزوار و نیشابور که سبزواری ها خواهان تشکیل خراسان غربی هستند و چون نماینده معاون سیاسی و امنیتی خراسان رضوی هم از این شهر هست، این استفادهش از عنوان استان خراسان غربی مسئله ساز شده بود و این اعتراض ها رو برانگیخت.
دست آخر بریم سراغ روزنامه قانون که در شماره امروز دوشنبه خودش از مقام‌ها و نهادهای مسئول به دلیل بی‌توجهی به حقوق معلولان انتقاد کرده. جزئیات بیشتر رو میگی بهمون در این رابطه؟
روزنامه قانون در تیتر اصلی یا یکی از تیترهای اصلی صفحه یک خودش نوشته که مقام‌های مسئول در ایران ناتوان هستند در حفظ حقوق معلولان. اشاره کرده این روزنامه به اینکه بسیاری از دانش آموزانی که معلول یا ناتوان جسمی هستند به دلیل مشکلاتی که در رفت و آمدشون وجود داره و همچنین فقر خانواده هاشون نمیتونن در ادامه تحصیل بکوشن وارد مدرسه بشن، بسیاری از بزرگسالان هم نه برای اشتغالشون فکری شده و نه تسهیلاتی در اختیارشون قرار گرفته. در این حال بنوشته روزنامه مقام های مسئول همواره پاس میدن به یکدیگر و هر کدوم نهاد دیگری رو مسئول حفظ حقوق معلولان معرفی.
ممنون شهرام که با ما همراه بودی. خداحافظ تا فردا.
خیلی متشکرم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهصد و هاتبرد.
ممنوعیت استعمال قلیان و دخانیات توسط اهالی فوتبال و نتایج فوتبال در سراسر اروپا که با گلزنی علیرضا جهانبخش همراه بود. مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبح دوشنبه‌تون بخیر و خوشی. قاضی تورک رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تأکید کرد که هر گونه استفاده از قلیان، دخانیات و مواد مخدر با محرومیت و جرایم سنگین مواجه خواهد شد و شب زنده‌داری‌ها و حضور بازیکنان در اماکنی نظیر قهوه‌خانه افتادن در دام شیطان است. بخش مهم اظهارات آقای تورک به انتقاد از اتفاقاتی که اخیراً در فوتبال رخ داده، درگیری در رختکن، استفاده از چاقو، موردی که برای مهدی کیانی و عارف آقاسی در رختکن تراکتورسازی اتفاق افتاد و او گفته که این قبیل رفتارها و اتفاقات برای مجرمان، اراذل اوباش و زندانیان خطرناک باید اتفاق بیفته و در شأن فوتبالیستان نیست و به شدت برخورد خواهیم کرد. این دو بازیکن هم فعلاً از همراهی تیمشون محرومن، در حالی که بعد از رخ دادن این اتفاق آقای گل محمدی سرمربی تراکتورسازی از هر دو بازیکن در ترکیب تیمش استفاده کرد. اونا هم تأکید کردن که مسئله شوخی بوده و درون خانوادگیه و کسایی که انتقاد میکنن قصد ضربه زدن به باشگاه رو دارن. به هر حال این پرونده الان داره از طرف کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پیگیری میشه، در حالی که پیشتر هم اتفاقات مشابهی رخ داده بود و واکنش چندانی در واقع اتفاق نیفتاد و برخوردی هم صورت نگرفت، از جمله درگیری که در هتل المپیک تهران بین دو بازیکن رخ داد و از شکستن ظروف گرفته تا استفاده از سلاح سرد اونا روی گردان نبودن، اما همون روز در ترکیب تیمشون قرار گرفتن. خبر بعدی قهرمانی راجر فدرر در مسترز شانگهای با غلبه بر رافائل نادال. در دو ست متوالی فدرر تونست سومین مسترز سال 2017 را ببره، برای 94مین بار در یک تورنمنت قهرمان شد، 1000 امتیاز رنکینگی گرفت و برای پنجمین بازی متوالی رافائل نادال رو شکست داد. در رنکینگ همچنان نادال مرد شماره 1 تنیس دنیاست و فدرر در رده دوم قرار داره. و خبر آخر، بازیکنان ایرانی در فوتبال اروپا گلزنی علیرضا جهانبخش در بازی آلکمار مقابل حریف خودش خرونینگن، بازی با نتیجه 1-1 تموم شد. سردار آزمون برای 13مین هفته باز هم در گلزنی ناکام موند. در فصل جدید لیگ روسیه او هنوز گل نزده، ضمن اینکه نیمکت نشین بود در تیمش روبین کازان در دقیقه 61 به میدان اومد. در لیگ قطر مرتضی پورعلی گنجی و محمد طیبی گلزنی کردند و این بازی رو تیم الصد موفق شد 3-1 از تیم القطر ببره. امیر عابدزاده هم در فوتبال پرتغال باز هم برای تیم ماریتیمو کلین شیت کرد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خب ساعت 7:30 بیننده و شنونده رادیو فردا هستین. دعوت میکنم که بخش دوم برنامه صبحانه با خبر رو هم ببینیم و بشنویم.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبری دیگه بودید و سلام به شما که از الان همراه ما هستید. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز:
مقامات آمریکایی جزئیات بیشتری از فشارها بر ایران را اعلام کردند.
ظریف میگوید در صورت خروج آمریکا از برجام دیگر کسی به واشنگتن اعتماد نمی‌کند.
نیروهای دولتی عراق و پیشمرگی‌های کرد در منطقه کرکوک درگیر شدند.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری راهبردی جامع‌تر برای مواجهه با موضوع ایران در تمامیت آن می‌خواهد. آقای تیلرسون به ضرورت مواجهه گسترده وسیع از تهدیدهای ناشی از ایران علیه دوستان و متحدان واشنگتن در منطقه و امنیت ملی آمریکا اشاره کرد. جنرال هربرت مکمستر، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ نیز با ابراز اطمینان از حمایت متحدان آمریکا از راهبرد این کشور در قبال توافق هسته‌ای گفت، رئیس جمهوری به روشنی بیان کرده که اجازه نخواهد داد این توافق پوششی برای حکومت به گفته وی مخوف ایران برای توسعه سلاح هسته‌ای فراهم کند. استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا نیز روز یکشنبه گفت که این کشور به زودی تحریم‌های تازه‌ای را علیه سپاه پاسداران وضع خواهد کرد. این در حالی است که نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز روز یکشنبه با حضور در شبکه NBC تاکید کرد که آمریکا از برجام خارج نخواهد شد، اما خواهان پاسخی متناسب به رفتارهای ایران است. در مقابل، مقامات سیاسی و نظامی ایران در روزهای گذشته با رد آنچه تهدیدات آمریکا خواندند، گفتند در برجام می‌مانند، اما در صورت برهم خوردن برجام آماده غنی‌سازی 20% اورانیوم هستند.
خب در خبرها شنیدیم درباره آخرین واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به سخنرانی اخیر رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ. برای تحلیل این مسئله همراه میشیم با مهرداد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از آمریکا. آقای بروجردی، در ساعات گذشته سه مقام ارشد آمریکا، یعنی مشاور امنیت ملی، وزیر خارجه و وزیر خزانه داری، در ارتباط با تشریح جزئیات راهبرد جدید آمریکا نسبت به ایران در حوزه‌های کاری خودشون صحبت و اعلام موضع کردند. اگه موافق باشین اول از جنرال مکمستر، مشاور امنیت ملی آمریکا، شروع کنیم. اظهارات روز گذشته این مقام آمریکایی رو چگونه تحلیل می‌کنید؟
بله، عرض کنم آقای مکمستر، رؤوس حرفشون این بود که رژیم ایران قابل اعتماد نیست. گفتن که برجام یک قرارداد ضعیفی هست و نظارت بر اون هم ضعیف انجام شده، که البته به نظر من حرف درست نیست. همونجور که می‌دونیم این شدیدترین نوع نظارت رو بر فعالیت‌های اتمی یک کشور در تاریخ رقم زده و اینجوری نبود که آقای مکمستر گفتن. نکته دیگری که در صحبت ایشون بود این بود که گفتن که اروپایی ها هم با ترامپ هم‌عقیده هستند. این هم یک مقدار با در نظر گرفتن صحبت هایی که در دو روز گذشته ما از رؤسای جمهور یا نخست وزیران اروپا دیدیم خیلی به نظر منطقی نمیاد، و همچنین با در نظر گرفتن اینی که در عرض دو سال گذشته حجم مبادلات اقتصادی اروپا با ایران هر سال دو برابر شده و شرکت‌های مانند توتال، رنو، ولکس‌واگن و ایرباس اومدن و قراردادهای بسیار بزرگی با ایران بستن، بعید است که این حرف آقای مکمستر رو بشه کاملا در جا قبول کرد.
و اما صحبت‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا آقای منوچین که گفته به زودی تحریم‌های تازه علیه سپاه پاسداران وضع خواهند شد، از این سخنان چه ارزیابی دارین؟
بله، به هر حال همونجوری که می‌دونیم اونها اومدن و سپاه پاسداران رو در لیست گروه‌های حامی تروریست قرار دادن. این در اعلامیه‌ای که خزانه‌داری آمریکا بیرون داده کاملا مشهود هست. مسئله این هست که آیا تحریم‌های سپاه اگر در همین سطح راهکارهایی که تا به حال در عرض یک دهه گذشته ما شاهدش بودیم بماند، به نظر من برای اقناع ایران اینکه مسیر خودش رو عوض بکنه آنچنان دلیل قوی نخواهد بود، راهکار قوی نخواهد بود. البته میتونه واقعا حدت و شدت بیشتری به این مسئله ببخشن که باید نظاره کرد ببینیم در روزها و هفته های آینده آیا خزانداری امریکا این کارو میکنه یا نه. ولی در کوتاه مدت همونجور که آقای منوچن هم مطرح کردن به هر حال ایشون رایزنی با بانک جهانی و سازمان IMF رو انجام داده که سعی بکنن دادن هر گونه وام و یا کمک مالی به ایران رو برای پروژه های توسعه متوقف کنن.
در نهایت هم اظهارات رکس تیلرسون، آقای بورجری، آیا صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا همسو با اظهارات وزیر خزانه داری و در همون چارچوبه؟
به نظر من صحبت‌های آقای رکس تیلرسون یک مقدار محتاطانه‌تر بود از اون دو نفر دیگه. ایشون سعی کرد واقعا تاکید بکنه برای اینکه ما در چارچوب برجام خواهیم موند، ولی تقاضامون این هست که یک توافق ثانویه داشته باشیم با ایران در رابطه با رفتارهای دیگرش، منظورش فعالیت‌های موشکی و عرض کنم حمایت از رژیم سوریه و غیره هست. با در نظر گرفتن اختلاف نظری که ما شاهدش بودیم بین پرزیدنت ترامپ و آقای رکس تیلرسون، فکر میکنم که ایشون نهایت سعی خودش رو خواهد کرد برای اقناع کردن طرفهای اروپایی از یک سو و از سوی دیگه اقناع کردن پرزیدنت ترامپ که چرا باید برجام رو برای به یک شکلی نگه داشت. ولی واقعیت داستان این است که ما شاهد این بودیم که سال گذشته کنگره امریکا در دسامبر 2016 اومدن و تقریبا با یک رأی یا دو رأی مخالف بقیه اعضای کنگره و سنا همگی به تحریم هرچی بیشتر فعالیت‌های غیر اتمی ایران رأی دادن و به نظر من این بار هم میشه انتظار این رو داشت که کنگره یک چنین اقدامی بکنه و بعد باید شاهد این باشیم که عکس العمل ایران در قبال این نوع تحریم‌های بیشتر چه خواهد.
بله، ممنون آقای بورجری که امروز با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
متشکرم.
ادامه خبرها. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه هشدار داد که اگر ایالات متحده از توافق هسته‌ای خارج شود، دیگر کسی به واشنگتن اعتماد نمی‌کند تا با آن وارد مذاکرات طولانی مدت شود. آقای ظریف در گفتگو با شبکه خبری CBS گفت برجام یک معاهده دو جانبه بین ایران و ایالات متحده نبوده است. از دیگر سو امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در یک گفتگوی تلویزیونی بر حمایت از توافق هسته‌ای ایران تاکید کرد و گفت که به دونالد ترامپ گفته است سیاست سخیرانش در قبال ایران شیوهی بد است. در همین حال در ادامه واکنش ها به اعلام راهبرد آقای ترامپ درباره ایران، شاهزاده رضا پهلوی در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا از آنچه تلاش ایالات متحده برای مقابله با رژیم به گفته او تروریستی جمهوری اسلامی خوانده تشکر کرده، اما از تغییر نام خلیج فارس در سخنان آقای ترامپ انتقاد کرده است. جمهوری اسلامی ایران با رد حمایت از تروریسم خود را قربانی آن می‌داند.
تلویزیون رسمی عراق بامداد دوشنبه اعلام کرد نیروهای نظامی عراق مناطق وسیعی از منطقه نفتخیز کرکوک را بدون حضور پیشمرگه های کرد تصرف کردند. فرماندهان پیشمرگه ها با رد این ادعا میگویند حمله شبه نظامیان هشت و شبی را در جنوب کرکوک به قصد تصرف پایگاه نظامی کیوان دفع کردند. مناقشه طرفین بر سر کنترل مناطقی نفتخیز و یک پایگاه نظامی در حومه کرکوک است، اما کردها میگویند دولت عراق و هشت و شبی قصد تصرف نظامی کرکوک را دارند. درگیری پس از آن رخ داد که صبح یک شنبه مسئولان ارشد اقلیم کردستان اعلام کردند تقاضای بغداد برای ابطال همه پرسی استقلال را نمیپذیرند ولی خواهان مذاکره با دولت عراق هستند. وزارت دفاع آمریکا نیز ساعاتی پیش با دعوت طرفین به گفتگو برای حل تنش‌ها از وحدت عراق حمایت کرد. اقلیم کردستان عراق 3 مهر همه پرسی استقلال برگزار کرد و حدود 92% از شرکت کنندگان به استقلال از عراق رأی آری دادند. آمریکا، ایران، عراق و ترکیه مخالف همه پرسی بودند.
نتایج اولیه انتخابات پارلمانی در اتریش از پیروزی حزب محافظه‌کار مردم خبر می‌دهد. در صورت پیروزی این حزب، رهبر 32 ساله آن سباستیان کورتز صدر اعظم اتریش و جوانترین رئیس دولت جهان خواهد شد. بنابر نتایج اولیه، حزب مردم که وعده محدود کردن مهاجران خارجی را به اتریش داده با کسب 31% آرا پیشتاز است و حزب راستگرای آزادی با 26% آرا در مقام دوم قرار دارد. از احتمال بالای تشکیل دولت ائتلافی از سوی این دو حزب هم سخن گفته می شود. حزب سوسیال دموکرات که تا پیش از انتخابات حزب حاکم بوده در حال رقابت با حزب آزادی برای جایگاه دوم است. در اتریش مقام ریاست جمهوری یک مقام تشریفاتی است و صدر اعظم قدرت اصلی را در دست دارد.
دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد روز یکشنبه در نامه‌ای به مراجع تقلید اعلام کردند که مرگ تدریجی محصوران آرزو و برنامه عده‌ای شده است. کوکب، زهرا و نرگس موسوی در این نامه که در سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی منتشر شده، حس را ظلم آشکار خوانده و گفتند مسئول نعم آمدانه شانه خالی کردند و تنها در خفا و نهان به پرسیدن احوال محصوران بسنده می کنند. حسن روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری در بهار گذشته به حامیان خود وعده تلاش برای رفع حس را داده بود. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد همسر وی از سال 89 در حصر خانگی هستند. نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی از میرحسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان رهبران فتنه 88 نام می‌برند.
خبرهایی از زندانیان سیاسی و عقیدتی و برخورد با برخی فعالان مدنی ایران به گوش می‌رسد که آنها بیشتر تحت تأثیر خبرهای مربوط به راهبرد تازه ایالات متحده در قبال ایران و سرانجام برجام قرار گرفتند. بنیامین صدر نگاهی کرده به تازه ترین خبرها درباره متهمان سیاسی و عقیدتی.
این روزها هرچند که فضای خبری ایران بیشتر تحت تأثیر خبرهای مرتبط با سرانجام توافق هسته‌ای و برجام است، اما خبرهای تازه‌ای هم درباره وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی و برخورد امنیتی با فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران ایران به گوش می‌رسد. در تازه‌ترین خبر، محمد نظری، زندانی سیاسی و عقیدتی کرد که 24 سال است بدون مرخصی زندانی است و نزدیک به 80 روز است که در اعتصاب قضا است، به دلیل فشارهای ناشی از اعتصاب قضا به گفته پزشکان و نزدیکان وضعیت خطرناک و نگران کننده ای دارد. محمد نظری متهم به عضویت در حزب دموکرات کردستان و محکوم به حبس ابد است و اکنون در زندان رجای شهر کرج در حال گذراندن این حکم است. از دیگر سو صدیقه وسمقی، شاعر و نویسنده اصلاح طلب که شنبه شب هنگام بازگشت به ایران در فرودگاه برای ساعاتی بازداشت شده بود، صبح دیروز یک شنبه برای پیگیری پرونده خود به دادسرای زندان اوین رفت که مأموران از ارسال نشدن پرونده او به این دادسرا خبر دادند. صدیقه وسمقی در زمان حضور در خارج ایران به طور غیابی از سوی دادگاه انقلاب به 5 سال حبس محکوم شده بود. همچنین روز گذشته اعلام شد که سروش فرهادیان، روزنامه نگار، به 1 سال زندان محکوم شده است. این روزنامه نگار به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است. در همین حال الیاس حضرتی، مدیر مسئول روزنامه اعتماد و نماینده تهران در مجلس، درباره وضعیت ساسان آقایی، روزنامه نگار زندانی روزنامه اعتماد، گفته که برای آزادی او تلاش کرده اما نتیجه‌ای حاصل نشده است. ساسان آقایی معاون سردبیر روزنامه اعتماد است که در اواسط مرداد ماه امسال بازداشت شد. اما در آخرین خبر، کوکب، زهرا و نرگس موسوی، دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، از رهبران اعتراض‌های سال 88 روز یکشنبه با انتشار نامه‌ای سرگشاده به مراجع تقلید شیعه از وضعیت حصر پدر و مادر خود به شدت انتقاد کردند و آن را برنامه‌ای برای تحقق مرگ تدریجی محصوران دانستند. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود که برای رفع حصر رهبران جنبش اعتراضی سال 88 تلاش کند، موضوعی که به گفته منتقدان آقای روحانی از سوی او به شکل جدی دنبال نشده است.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
خب یکی از راه‌های تماس با ما و بیان نظراتتون در مورد مطالب و خبرهای رادیو فردا اینه که با شماره 00420221122112 تماس بگیریم. بشنویم بخشی از پیام‌های شما رو.
فریاد ایرانی‌ها غیر از خودی‌ها بر سر زندگی روزمره‌شون، بر سر شغل، بر سر آینده فرزندانشون، بر سر محیط زیست، بر سر تحقق عدالت، برخورداری از یک سیستم قضایی درست، یک حکومت انسانی مدت هاست بلنده. زمان اون هست که مردم کوتاه نیان و حقوقشون رو از این حکومت بخوان. حقوقشون یعنی چی؟ یعنی اینکه این سفره‌ای رو که پهن شده 40 سال قبل بر سرش یک مش آخوند و ملا نشستن و کسوکاراشون، یک مش سرباز و نظامی و غیره رو آوردن برای حمایت از خودشون، جامعه رو به خودی و غیر خودی تقسیم کردن. هرچه امتیازات مال عده خاصه، بقیه تماشاگر و ناظر هستن. این وضعیت باید برچیده بشه.
به خدا من توی صفحه آدم های ایرانی طبقه ضعیف نیستن. حتی برای پول آب و برق و گاز باید بریم دزدی کنیم تا فردا کنیم. اگر پول ندیم قطعش میکنن. مردم خیلی در فشار هستن، اما این مسئولین قدر این مردم رو نمیدانن.
روز نابینایان رو به خودم و به دوستان نابینای عزیزم تبریک میگم. امیدوارم که یه روزی مسئولین ما بدونن که ما نابینایان هم وجود داریم. در هر کشوری زندگی میکنیم، به سختی با مشکلات مبارزه میکنیم.
خبرها. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد روز یکشنبه در نامه‌ای به مراجع تقلید اعلام کردند که مرگ تدریجی محصوران آرزو و برنامه عده‌ای شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه هشدار داد که اگر ایالات متحده از توافق هسته‌ای خارج شود، دیگر کسی به واشنگتن اعتماد نمی‌کند تا با آن وارد مذاکرات طولانی مدت شود. مقامات آمریکایی جزئیات بیشتری از فشارها بر ایران را اعلام کردند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری راهبردی جامع‌تر برای مواجهه با موضوع ایران در تمامیت آن می‌خواهد. تلویزیون رسمی عراق بامداد دوشنبه اعلام کرد نیروهای نظامی عراق مناطق وسیعی از منطقه نفتخیز کرکوک را بدون حضور پیشمرگه‌های کرد تصرف کردند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه با تاکید دوباره بر نقاط ضعف برجام، تأثیر منفی راهبرد جدید آمریکا در قبال ایران را بر پیگیری راه حل دیپلماتیک در مورد بحران کره شمالی رد کرد. انتشار یک گزارش از ادامه بازجویی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به دلیل فساد مالی در یک شبکه تلویزیونی این کشور خشم وی را برانگیخته است. شماره کشته شدگان دو انفجار در پایتخت سومالی به بیش از 230 تن رسید. هیچ گروهی تاکنون مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است.
بررسی خبرهای فرهنگی امروز همراه میشیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی از فرانکفورت آلمان. نمایش پچپچه های پشت خط نبرد نوشته علیرضا نادری و به کارگردانی اشکان خیلی‌نژاد در سالن شماره 1 پردیس تئاتر شهرزاد به روی صحنه رفته. این نمایش که جایزه سالیانه کارگردانی کانون کارگردانان خانه تئاتر رو به دست آورده، یک بار در دهه 70 هم در تالار مولوی اجرا و با استقبال منتقدان و البته اعتراض رسانه‌های تندرو مواجه شده. آقای سرکوهی، نمایش داستانی رو به روی صحنه می‌بره.
8 سرباز نیروی زمینی ارتش ایران در جبهه خوزستان هستند در زمانی که به مناسبت ماه رمضان آتش بس موقت اعلام شده بین ایران و عراق چند روز. یعنی جنگ، ما در موقعیت جنگ هستیم اما در موقعیت آتش بس هستیم. از این 8 نفر از بسیار تیپ های مختلف انتخاب شدن، مثلا یکیش چپگرا هست، یکی مذهبی سنتی هست، یکی موسی یهودی هست و چند شخصیت دیگه، مثلا یکی جوان ساده و رمانتیک هست و یک علیرضا هست که در واقع نقش شخصیت اصلی بازی میکنه. حالا این 8 نفر که این علیرضا میاد آرمان‌ها، عقاید، اعترافاتشون به اصطلاح نقد میکنه و نشون میده که آرمان‌های اونا به نتیجه نمیرسه یا همچین چیزی. آتش بس خود موقعیت نمایش موقعیت آتش بس هست. آتش بس یعنی یک موقعیتی بین دو جنگ یا در واقع یک صلح برزخی، و این برزخ، این در تعلیق بودن رو در متن نمایشنامه در شخصیت‌ها به خوبی نشون داده. یعنی شخصیت‌ها ضمن اینکه الان در آتش بس ظاهرا راحتن اما نگران شروع جنگ هستن. اینا برای دفاع از وطنشون اومدن اما نمیدونن که بعد از تمام شدن جنگ وطن و در واقع شک دارن که آیا وطن ارزش هایی که اینا بهشون اعتقاد دارن باقی میمونن یا نه. سنگ پرتاب میشه به سنگر، یعنی که مدام نشان میده که احتمال جنگ هستش. این نمایش هم تو گفتی در تالار مولوی به صحنه رفت، بعد اعتراضات کردن این بسیار بنیادگرایان و اصولگرایان. مثلا در این نمایش کسی رزمنده ها سیگار میکشه، نامه رسمی سازمان وسیط این بود که مگر رزمنده ها سیگار میکشه، چرا این کار کردیم؟ مثلا میبینید که چقدر اونا کلیشه ای فکر میکنن. به هر حال این خانش رسمی رو به دنبال نمیکنه، از کلیشه های تکراری این تئاتر دفاع مقدس و فلان فرار کرده، درسته یک روابط متفاوتی از جنگ ارائه بده، آدم های واقعی ارده که برای مثلا ایدئولوژی ایران نیومدن که به دلال گوناگون اومدن، یعنی همشون مثلا کلیشه نیستن. سعی کرده که واقع‌گرایانه به جنگ نگاه کنه و در این حال جنگ رو به طور کلی محکوم بکنه، نه اینکه از جنگ دفاع بکنه. و میل بقا، میل به زنده مثلا موندن و ترس از مرگ رو و در این حال شجاعت رو در شخصیت ها نشون داده و در اجرا هم تا حدودی موفق بوده.
بله، خب اگه موافق باشین آقای سرکوهی یه سری هم بزنیم به هنرهای تجسمی. نمایشگاهی برگزار شده در گالری ساربان با عنوان از پیش از این. در این نمایشگاه چه آثاری ارائه شده؟
14 نقاشی اکریلیک روی بوم علی صادقی هستش که بیشتر از فیگوراتیو تا اکسپرسیونیسم انتزاعی هستش. مجموعه در واقع به قول خودش میگه این مجموعه رو فاجعه نظام بخشیده یا شاید از نظام خالی کرده. نقاش کوشیده با خلق فیگورهایی که خیلی خلاصه شدن بر سرگشتگی اونا در موقعیت سرگشته تاکید بکنه و برای اینکه یک چیزی از دست رفته. خطوط و اشکال هندسی در تابلوها به اصطلاح با عناصر نامتعین در تلاطم قرار میگیرن تا نتایج دهشتناک که یک خسران تاریخی رو نشون بدن، خشونت، کشتار، سرکوب، که بعد تنهایی و سکوت و سرگشتگی انسان در قالب پیکرهای مجروح و منفصل.
بله، ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
من هم شما
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه برنامه
اجازه یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. ایستگاه
جوان مرد قصاب
پیاده میشم رو آقا نگهدار.
ایستگاه پنجشنبه از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی
هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
دوشنبه ها بعدی افشین نگاهی میکنه به تقویم تاریخ موسیقی جهان. امروز رویدادها و مناسبت های مقارن با 16 ماه اکتبر.
۶۶ سال پیش در چنین روزی جوانی 18 ساله اولین آهنگ خودش را ضبط کرد. جوان اون روز امروز از چهره‌های جریانساز در فرهنگ عامه و موسیقی فراگیر و رایج به حساب میاد. ریچارد پنیمن که با نام هنری لیتل ریچارد آوازه جهانی داره، خواننده، آهنگساز و نوازنده آمریکایی، هنرمندی خلاق و نوآور که اجراهای سرزنده او بر روی صحنه همواره حیرت انگیز بوده. آثار لیتل ریچارد در نیمه دوم دهه 50 میلادی در شکل دادن، معرفی و محبوبیت سبک راک اند رول بسیار مؤثر بوده. البته بعداً این چهره برجسته موسیقی راک اند رول در به وجود آوردن سبک‌های دیگه مردمی چون سول و فانک هم بسیار تأثیرگذار بود. آثار ماندگاری که لیتل ریچارد خلق کرده طی بیش از 6 دهه فعالیتش بسیارند و به گوش خیلی ها آشنا. از جمله اونها آهنگیست معروف با عنوان تیوتی فروتی یا سراسر میوه‌ای که این اثریست متعلق به 62 سال پیش، اثری انقلابی در موسیقی رایج و فراگیر که بسیاری اون رو آغازی بر عصر راک اند رول میدونند. و این آهنگ به واسطه این ارزش‌های فرهنگی و هنری بی‌نظیرش در کتابخانه ملی کنگره آمریکا ثبت شده. پنجاه سال پیش در چنین روزی در ایالات متحده تظاهراتی سراسری در شهرهای مختلف علیه ادامه جنگ در ویتنام برگزار شد. در این بین در اوکلند 250 نفر برابر یک ساختمان نظامی بست نشسته بودند. یکی از این 250 نفر جون باز، هنرمند سرشناس آمریکایی بود که بعداً به همراه بیش از 100 نفر دیگه از متحسنین از سوی پلیس دستگیر شد. جان باز خواننده، آهنگساز و موسیقیدان و فعال اجتماعی و سیاسی است که امروز 76 ساله است. او اون زمان در نیمه دوم دهه 60 میلادی و در اواسط دهه 20 سالگیش از جمله چهره‌های تأثیرگذار جنبش‌های اجتماعی آمریکایی بود بر ضد ساختارهای رایج حاکم بر عرصه‌های سیاسی این کشور. او همچنان بسیار فعال در عرصه‌های حقوق بشر، حقوق اجتماعی اقلیت‌ها، حفظ محیط زیست و ضدیت با رفتار خشونت‌آمیز. جان باز برای حمایت از جنبش‌های اجتماعی و سیاسی همواره یک قطعه معروف و قدیمی موسیقی اعتراضی آمریکایی رو بازسازی و اجرا کرده به شکل‌های مختلف. قطعه‌ای با عنوان We Shall Overcome، ما پیروز خواهیم شد، از جمله یک بار برای حمایت از معترضین به نتیجه انتخابات جنجالی دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران.
خب این هم از پایان صبحانه با خبر امروز دوشنبه 24 مهر. ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. من مهدی طه‌پاس ازتون خداحافظی میکنم. روز خیلی خیلی خوبی داشته باشید.
اما من تا لحظات دیگه همچنان با شما خواهم بود با خبرها.